سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نشاط معنوی،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آدم ها تو دنیا از هر چیزی که لذت ببرن، هر چیزی مایه شادی و فرحشون بشه، حالا یکی از این مدل لباس، یکی از اون مدل ماشین، یکی از اون مدل زندگی، از این مدل غذا، نسبت به انواع و اقسام دیگر لذت هایی که تو دنیا هست یه مقدار دچار حسرت و حسادت هم میشن، یعنی نمیتونن به سادگی از لذت‌های دیگه چشم پوشی کنن. به همین دلیل تنوع طلب هم میشن، هی تغییر میدن مسیر لذت بردن خودشون رو، ببینن به اون آرامش نهایی میرسن یا نه، آرام میگیرن، ارضا میشن یا نه. آدم ها لذت‌های متنوعی رو تو دنیا دنبال میکنن، یه مدتی سر این لذتن، یه مدتی سر لذت دیگه، همینجور میرن جلو تا وقتی که برسن به لذت عبادت. اگر کسی رسید به لذت عبادت، مثل فردی که بالغ شده، سطح لذتش افزایش پیدا کرده، عمق لذتش بیشتر شده، دیگه لذتهای دیگه به چشمش نمیاد، از همه اینا خلاص میشه بدون اینکه از شادی و نشاطش کم بشه. این خیلی بده که در جامعه ما مردم تلقیشون از دینداران این نیست که دینداران دارن بیشتر از بقیه لذت میبرن. به نوعی میشه گفت دینداران زرنگتر تشریف دارن، هم دنیا رو دارن هم آخرت رو. این یک واقعیته. ما باید جدا از این که این رو در وجود خودمون محقق بکنیم، در جامعه هم منتقل بکنیم به عنوان یک فرهنگ، یک فکر. باید حل بشه دیگه، تموم بشه بره دیگه، این بحثا رو بذاریم کنار. در باره سلامتی ما چجوری فکر میکنیم؟ هر کی سالمتره خوش به حالش. طرف 70 سالش شده، پاش به دکتر نرسیده تا حالا، قرص و اینا، قند و اینا، همه چی مرتب، نه قرص میخوره نه قند داره، پرهیزم نداره، میتونه به همه فک و فامیل قیافه بگیره. کم کم ازش میپرسن تو چیکار کردی به اینجا رسیدی؟ فرقی نیست بین مذهبی و لا مذهب، همه دوست دارن سالم باشن. خب در ارتباط با نشاط و اون شادی که باید در قلب انسان جاری باشه، قصه همینه. مردم همه باید همه سر نشاط با هم توافق دارن، منتها باید این مسئله هم جا بیفته، نشاط بهترش، عمیقترش، پایدارترش با دین به دست میاد، با غیر دین به دست نمیاد. ما حالا اینا رو داریم صحبت میکنیم، ولی بعد از ظهور اینا دیگه مسائل حل شده است. همه این مسئله رو متوجه هم. ببینن یک کسی به نشاط معنوی بیشتر رسیده، زود بهش میگن که تو چجوری به اینجا رسیدی؟ من تلاش کردم نتونستم. اون میگه خب شاید نماز تو اینجوری نخوندی، شاید این کاری کردی، خب اینجای وضوت هم دقت کن. حل میشه دیگه، دیگه مردم میرن تو مسابقه این که چجوری بیشتر به این نشاط معنوی برسن. ولی متاسفانه الان تو جامعه ما مشکلات هنوز یک کمی جنبه ابتدایی دارن. ببینید قبل از انقلاب یه عده روشن فکرها و یه عده جوانهایی که دستشون به جایی رسیده بود که میگفتن دین افیون توده هاست، دین مثل مواد مخدر میمونه. اون موقع شهید مطهری کتاب مینوشت که بابا ایمان خرافات نیست، والا به خدا ایمان هم کار معقولیه. ولی ما الان دیگه نزدیک 40 سال میشه که از اون دوره گذشته. کسی ایمان رو خرافات نمیدونه، ایمان و معنویت محترم شده. ولی میدونید ما به کجا نرسیدیم هنوز؟ ما هنوز به اینجا نرسیدیم، یعنی آموزش پرورش ما، تبلیغات عمومی ما نتونسته این مسئله رو جا بندازه که تنها راه رسیدن به یک لذت عمیق انسانی ایمان و معنویت و دیانته. تنها راه رسیدن به آرامش اینه. روانشناسی الان ثابت کرده ایمان و معنویت و خداپرستی، ثابت کرده با علوم تجربی آرامش دهنده است، ولی هنوز نرسیده به اینجا که بگه تنها راه اینه. اومدن تست کردن مریض های دو تا بخشی که مریض های شبیه همدیگه داشتن، بیماری های لاعلاج، یه ده کشیش رو آوردن برای اینا دعا کرده، برای بخش الف، برای بخش ب دعا نکرده، بردن. نه بیمارا خبر دارن نه پرستارا. اینو تست کردن دیگه، گزارشش هم دادن، چندین بار تکرار کردن. بعد میبینن وقتی کشیش ها یا راهبه، هر کسی از آدم های معنوی میان برای یه بخشی از بیماران دعا میکنن، اینا کمتر مسکن مصرف میکنن، یا خوب میشن، یا آرامتر از دنیا میرن، یا طولانی تر عمر میکنن. تفاوت بسیار معناداری. اونا هم دیگه به این که کی حالش بهتره و اینا بخوان ذوقی ارزیابی کنن کاری ندارن. آمار داروها رو میبینن، آمار ناله های اینها و زنگ زدن برای پرستارا رو میبینن، رو آمار کار میکنن. من روانشناسی خوندم، دیدم تو روانشناسی میخوان بررسی بکنن، خیلی بررسی های دقیق تجربی میکنن. الان تو روانشناسی این اتفاق افتاده، یه نهلهی تو کلام را افتاده در غرب، میگن اصلا خداپرستی لازمه حتی اگر خدایی وجود نداشته باشه. شما چی کار دارید اثبات کنید خدا رو؟ خداپرستی لازمه برای بشر. ببینید تا اینجا الان اومدن جلو، ولی این راه نیفتاده تو فرهنگ ها، خصوصا تو فرهنگ ما که مثلا باید جلو باشیم، که تنها راه برای رسیدن به نشاط در حد و اندازه های مطلوب و عالی یه خداپرستی عمیقه. اینو کی باید اثبات کنه؟ کلاس اصول عقاید یا تو زندگی مؤمنین؟ مسلماً تو زندگی مؤمنین. خب من این مقدمه رو طولانی کنم، بحث های جلسات قبل تکرار میشه. یه نکته بهش اضافه کنم از نظر ضرورت پیدا کردن نشاط در رابطه بین ما و پروردگار عالم. باز قبلاً به این نکته یه جور دیگه اشاره کرده بودیم. دوستان فقط یک ضرورت اجتماعی نیست برخورداری از نشاط معنوی عمیق، بلکه ما اگر با نشاط نباشیم خدا از دستمون ناراحت میشه. با نشاط عبادت نکنیم یه جوری توهین به حضرت حقه دیگه، آدم چجوری بگه اینا رو؟ شما پسر تو دختر تو دستوری بهش میدی با ناراحتی اجرا میکنه، به هم میریزی، میگه اصلا دفعه بعد بهش نمیگم. و این اخلاقا تو خدا هست. آیه قرآن من برای شما میارم، دوستان من نگاه کنید، چند نفر بودن سختشون بود برن جنگ، خدا آیه نازل کرد حبیب من دفعه بعد اینا رو نمیاری جنگا، خواستن بیانن جلوشون رو بگیر، بگو شما نمیخواد بیان. خدا خوشش نمیاد یه کسی به زور حرفشو گوش کنه، دماغ باشه، ناراحت باشه. دفعه بعد اینا رو با خودت نیاری جهاد، اخلاق ندارم، خوشت نمیاد. شما نگاه کنید آدم چجوری میشه توفیقاتشو از دست میده. یه جایی بد اخلاقی کردی، بد اخلاقی میدونی منظورم چیه؟ یعنی نشاط نداشتی، بی نشاط عمل انجام دادی، دفعه بعد محرومت میکنه. این دیگه کی اومده سر سجاده نماز ما بایستاده؟ میگیره ازت. خدا خیلی ناز داره، ناز خدا رو باید کشید. از یه جایی به بعد دست بندش ناراحت میشه. من حالا نمیخوام بحث رو پیچیده ترش بکنم، ولی یه اشاره ای بکنم کسی هم دیگه پیگیری نکنه. فقط عرض بکنم بعضی وقتا نشاط معنوی نداشتن پدر مادر در دین، کلمه بعضی وقتا رو گفتم و یادمون نره، بعضی وقتا نشاط معنوی ندارن، نشاط برآمده از معنویت، نشاط در معنویت ندارن پدر و مادر، موجب میشه بچه ها بیدین میشن. بابا ما که نماز خونیم که، این بچه‌مون چرا اینجوری شد که با اون نماز خوندن تو همیشه معلوم بود ناراحتی از نماز خوندن. یک کار بچه زد زیرا به نماز و دین و دیانت و خلاص شدی. حالا نه، من که هیچ وقت نمازم رو ترک نکردم. بله ترک نکردی، ولی هیچ وقت هم حالت خوب نبود، حالت خوب نشد. چی فکر کردی در خونه ما رو؟ بالاخره باید یه حرمتی برای پروردگار عالم ما قائل باشیم یا نه؟ شبهای اول این بحث عرض کردم یک امام جماعت خوب و نازنین خوبه، با مردم خودش که گپ میزنه، صحبت میکنه، سلام احوال میکنه، نشاطشون رو مراقبت بکنه. حالت خوبه؟ سر کیفی؟ یک کمی دم اخمات تو همه، میخوایم نماز شروع کنیم. خوشحالی از این که اومدی؟ میخواد خداحافظی کنه. خوشحالی از این که داری میری نماز رو توفیق بده کردی؟ خوشحال نبودی بگو، بگو به حلش کنیم. بد میشه، مسجد ناراحت میشه. خدا به این مسائل روانی توجه نداره؟ اصلا فقط به همینا توجه داره؟ خدا به چی توجه؟ مثلا نماز ما چند تا کامیون آجره برای خونه سازی بهشت؟ خدا به همین چیزا توجه داره. این میاد حالش خوب نیست، این میاد حالش خوبه. حتی فرمودن کم عبادت بکن ولی با نشاط عبادت بکن. زیارت حرم ائمه معصومین میری، زور فنصرف، زود تا اون وقتی که نشاط داری تو حرم بمون، برگرد. نمیخواد زیاد بمونی، عادی نشه برات. بذار در و دیوار حرم همیشه تو رو سر حال ببینن. دیگه داشتی از سر حالی میافتادی، دیگه برو خونتون دیگه. نذار در و دیوار حرم بی حالی تو رو ببینن. دیگه حالا عطر، شما میدونید چقدر مؤثر در روحیه آدم. عطر حالا جنبه نوستالژی هم داره و اصلا یادآوری کننده یه سری خاطراته. این کافیه شما یه مدتی یه جاهای مخصوص یه عطری رو بزنی، وقتی که اون عطر رو یه وقت چند وقتی که بزنی، یه دفعه تمام اون صحنه ها میاد جلو چشمت. درسته؟ عطر فوق العاده است. ما ها میدونید اکثرا جای عطر از چی استفاده میکنیم دیگه؟ از موسیقی. یه اشتباه فنی دوچار میشیم. عطر خیلی مهمه. اصلا اسلام نگفته تو عطر شما خودداری کن، کم بذار. سفارش کرده روز جمعه که دیگه اگه پول عطر نداشتی برو قرض کن، دیگه جمعه هم میخوای عطر نزنی. بس سر سجاده نماز عطر مستحبه. باید از این عوامل فیزیولوژیک هم استفاده بکنی برای نشاط خودت در عبادت. بابا بزرگا فرصت دارن، مامان بزرگا فرصت دارن، این عطر نمازشون موقع نماز تو سجاده پخش میشه تو خونه، این بچه ها یه عهدی تو ذهنشون میبنده. هر موقع اون بوی عطر رو میشنون بعدها که بزرگ شدن، یاد امامزاده میفتن، یاد خدا میفتن، یاد خوبی ها میفتن، یاد قرائت قرآن میفتن. خدا به این چیزا خیلی بها میده. خدا هیچ وقت با بندگانش حقوقی برخورد نمی کنه. یکی از بستگان حضرت امام این خاطره رو نقل می کردن که قبل از انقلاب، شاید همون زمانی که امام در ایران تشریف داشتن، حالا جزئیاتش رو کاری ندارم، اون خاطره رو، آمده بودن منزل این آقایی که اون موقع میگه من جوانی بودم، یه جوان شیکبوشی بودم که مثلا مذهبی هم نمیپسندیدن، بگه بالاخره تیپ میزدیم و تو عالم خودمون بودیم. بعد اون زمان ماها ادکلون استفاده میکردیم، ما عطر که استفاده نمیکردیم که. امام ایستادن به نماز، اذان ظهر شد، فرمودن که عطر اینجا نیست، عطر خواستن. تو خونه عطر نبود. ایشون میگه که من گفتم ادکلون هست، یا به امام گفته بودن که ادکلون هست بگیم به امام استفاده میکنه. امام فرمودن بیایید ببینم. آورده بودن زده بودن، هر چه خوبی هم هست، بوی خوبی داره، زده بودن. بعد وایستادن به نماز. مدت ها قبل من این خاطره رو دیدم، دیدم خب ما واقعا اینقدر مقید نیستیم به عطر زدن، معطر نیستیم. اینا همش در باب اهتمام به موضوع نشاط، نشاط معنوی و نشاط مادی، نشاط در زندگی رایج، هم در ارتباط با خدا، خدا خیلی اهمیت میده، هم همه دیگرانی که در اطراف شما هستن و میخوان از این دین شما یه تلقی پیدا کنن، یه برداشتی پیدا کنن. نشاط رو ازش کم نگذارید. این نشاط رو هم در قلبت باید به خدا نشون بدی، سر زندگی و سر بندگی. قبلا سر زندگیشو با هم صحبت کردیم، من کس لفی امر دنیاه و فهو فی امر آخرته یکسر. کسی که تو امور دنیاییش کسالت داشته باشه، نشاط نداشته باشه، در امور اخرویش هم همینطوره. یعنی در امور اخرویش بدتره. کسی که حال کار کردن نداره، حال نماز خوندن بیشتر نداره. این دین ماست، منتها حالا افتاد دست ما، داریم پدرش رو در میاریم. بریم یک کمی بحث رو ببریم جلوتر. نشاط از سر چی پدید میاد؟ از سر یقین. یه مقدار در این باره با هم قبلا صحبت کردیم، روایاتی که شب قبل از شب 23 وم با هم مرور کردیم و یادتون هست، فرمود که بهترین ترد کننده هم و غم یقینه. مثلا یقین به مقدراتت داشته باشین، مثلا یقین به مهربانی و خدا داشته باشین، یقین به محبوب بودنت نزد امام زمان علیه السلام داشته باشین، و یقین به خیلی از امور. یقین اساسا خیلی نشاط آوره. در روایات حتما نمونه هایی از اینها رو که من گفتم یادتون هست، بیشترش هم حتما در ذهن شریفتون هست. اما یه مقدار از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها من یقین رو توضیح بدم. یقین ضدش چیه؟ مقابلش یقین چیه؟ وقتی آدم حالت یقین نداشته باشه چه حالتی داره؟ این رو دقیق مطالعه کنه، قدر یقین رو بهتر خواهد دونست. ماها جای یقین نشاطمون رو از چی میگیریم؟ چون اگر یقین نبود شک و تردید هست، اگر یقین نبود بی اعتمادی هست، اگر یقین نبود سستی عقیده هست، احتمالات فراوانی که به آدم هجوم میارن. اگر یقین نبود زمینه منفی بافی افزایش پیدا میکنه. خب انسان که به نشاط محتاجه، این که یقین نداره، این که با یقین به نشاط نرسیده، پس نشاطش رو از کجا تامین میکنه؟ من برای شما میگم الان. ببینید معادله‌ای که چیدیم چجوری شد فدات شم. از طریق یقین انسان به نشاط میرسه. خب من که من نوعی یقین که ندارم، که رو یقین خودم که کار نمی کنم. اون چک لیستی که گفتیم برای یقین لازمه داشته باشیم تا اینا رو چک کنیم تا به آرامش و بعد از آرامش بالاتر نشاط برسیم، اونا رو که ندارم. پس من نشاطمو از چه طریقی تعمیم می کنم؟ راستی آدم ها نشاطشون رو از چه طریقی تعمیم می کنن؟ خیلی ها که یقین ندارن، حتی آرامش هم ندارن. آرامش مثل صفحه آسفالت فرودگاه میمونه که پرواز هواپیما از روش میپره میره بالا. آرامش یه همچین حالتی داره. آرامش کف عوامل نشاطه، کف پروازی ماست. بعد تازه باید از اینجا بریم بالاتر به وجد برسیم. کسی که یقین نداره نشاطش رو از کجا تامین میکنه؟ چند تا پیشنهاد من نمیدی؟ آدمایی که یقین ندارن نشاطشون رو از کجا تامین میکنن؟ نمیشه که بدون نشاط زندگی کرد. همه که افسرده زندگی نمیکنن، بالاخره از یه جایی گیر میارن. آدما معتاد نشاطن، محتاج نشاطن، نمیتونن از نشاط بگذرن. اگه یقین نباشه که عامل نشاطه، جاش عوامل ضد نشاط و مخرب نشاط ایجاد میشه. پس آدم ها چیکار دارن میکنن؟ آدم ها متاسفانه از طریق غفلت تعمیم میکنن نشاط خودشون. بیخبری، ولمون کن بابا. یه دفعه خودشون رو مشغول میکنن به یه چیزایی و میخواد به هیچ چی فکر نکنه. شاید عرق خوردنم از این باب حرام شده باشه. اتفاقا خیلی چیزا هست که در دین ما ممنوعه و بد جوری میتونه بعضی از غمها و اندوها رو از بین ببره، مثل قماربازی. من کانادا رفته بودم، یه چند تا شهرش همجوری میگشتیم و بالاخره خب خیلی کشور وسیعی هم هست دیگه. البته خب اکثرش ساکن نیستن توش، یعنی یه سرزمینی داره که سرزمین نزدیک به قطب شمال دیگه. اسکیموها اون شمال زندگی میکنن. کشور بزرگ از نظر جمعیت نیست، ولی از نظر جغرافیایی چرا؟ خب من میدیدم که تو هر شهری میرم بزرگترین ساختمونش رو نشون میدن، میگن این کازینوه دیگه. یاد گرفته بودم دیگه، آخرین شهر، اون شهری که چشمه، نمیدونم چشمه که نه، آبشار مشهور رو داره، دوباره یه ساختمون رو با عظمت دیدم. گفتم اینم حتما کازینوه. گفتن حاجی وارد شدی یا دیگه میتونی بدون راهنما بیای تو شهر رو. اینه حالا کازینو کجاست؟ انواع و اقسام وسایل قمار رو گذاشتن، بری قمار بازی کنی. با دانسینگ و عرق فروشی و اینا فرق میکنه. حالا البته اونجا ممکنه از اینجور بساط هم باشه، ولی اصلش موضوعیتش برای قماره. چون درآمد داره، عوارض میگیرن از برنده ها، میتونن ساختمون های بزرگی برای این اختصاص بدن. کیا میان قمار میکنن؟ پولدارا؟ نه، همه جور آدم. من فکر میکردم خدایا قمار که اینقدر اقتصاد داره، اینقدر جاذبه داره. ما بچه بودیم میدیدیم سر کوچه‌مون تو تهران قماربازیای رواج داشت. اسمش هم من بلد نیستم. حالا اون زمان تاس تازه مثلا شاید اومده بود، یه وسائل دیگه ای قدیمی ها اسماشو بهتر بلدن. یه استخونی مینداختن، چی؟ قاب مینداختن. آره، بالاخره سر هر چیزی میشه قمار بازی کرد. خیلی جوونا رو مشغول میکرد. بعد ما میدیم بابامون خیلی حساسه، پدر ما آخوند بود، میگفت حتی روایت داریم به وسائل قمار نگاه نکنید. بعد روایت نگاه کردن به وسائل قمار روایت خیلی وحشتناکیه، یعنی من قطعا هیچ وقت بالای منبر این روایت رو نخواهم خوند، از بس خیلی روایت عجیب غریبیه. آدرس بدیم خودتون برید بخونید. نمیشه تو جمع گفت. بعد ما میدیم که آه قمار که اینقدر بده، اینا چرا اینقدر خودشونو به قمار محتاج میبینن و علاقه مند؟ شاید تحلیل روانی بخوایم بکنیم، یکی از دلایلش این باشه قمار به شدت ذهن آدم رو درگیر میکنه، یک غفلت فوق العاده عمیق از غمهای تو برات ایجاد میکنه. گفتم اگه یقین نباشه برای رسیدن به نشاط میری سراغ غفلت. قمار بهترین وسیله غفلته. عرق خوری یکی از بهترین وسایل غفلته، اونم دوباره خاک بر سرش. بله این چیزایی که میبینید تو دین ما یه مقدار حرام شده که به ظاهر به نظر میاد اینا وسایل نشاط آوری هستن، فلسفه شون اینه. جلسه قبلی که بود یه مقدار در مورد این بحث که ظاهرن دین با برخی از ابزار نشاط مخالفت داره صحبت کردیم، اون یه تحلیل دیگه بود، الان یه تحلیل دیگه داریم ارائه میدیم. اون زمان گفتیم چی؟ نشاط کم موجب میشه نشاط عمیق بالاتر پیدا نکنی. الان داریم چی عرض میکنیم فدات بشم؟ اینا نه تنها نشاطی که به انسان میدن نشاط کمه، بلکه از چه طریقی به آدم نشاط میدن؟ از طریق غفلت. طرح دین برای رسیدن به نشاط چیه؟ اینه که تو از طریق یقین، یقین به امور مثبتی که در دنیا هست به نشاط برسی. یقین به چی؟ به همه عواملی که بسیار مثبتن. چرا آدم پاشو جای محکم نگذاره؟ میبینید که من الان میخوام یه توضیحاتی رو بدم، هم باید خیلی مثالها بزنم، هم خیلی طول میکشه. سخنرانی مگه چقدر استعداد داره؟ کاش اینا رو میتونستیم با یه فیلم ببینیم، با یه فیلم سینمایی یا با یه سریال. هر دو نوع نشاط رو بیاره توی مسیری با همدیگه مقایسه کنه، بسیار پر جاذبه، و بعد برای آدم اینو جا بندازه که ببین بعضی چیزها رو آخه فدات بشن باید دید. به من بعضی ها میگن تو چرا اینقدر به سینما و فیلم گیر میدی؟ میگم آخه من میدونم یه ازش خیلی کار برمیاد، هنوز ما کار نکشیدیم ازش. همه که نمیتونن با آیت الله العظمى بهجت زندگی کنن، همه که نمیتونن با حضرت آیت الله حق شناس نشست و برخاست داشته باشن، یقین او رو از نزدیک ببینن. اصلا ایشون میرفت اون عالم، بعد از دو روز برمیگشت. تو این دو روز همه فکر کردن ایشون اصلا از دنیا رفته، فقط داره نفس میکشه، نیست اینجا. بعد برمیگشت، از اون عوالم آدم تو چشماش نگاه میکرد، خبردار میشد که بابا مثل که یه عالم دیگه ای هست. همه که نمیتونن با اینا زندگی کنن از نزدیک. ولی میشه تو فیلم ها یه مقدار نزدیک شد به حرفهایی که واقعی هن. من تو کانادا به همون دانشجوها عرض کردم که مهمانشون بودم، گفتن آج آقا ببین اینجا اوضاع خرابه و اینا، ما استاد اخلاق میخوام. بهشون گفتم اتفاقا نمیخواید، شما برید. من خودم نرفته بودم و حدس میزدم. گفتم برید در این کازینوها و دانسینگ ها وایسید. اینا وقتی که اونجا پایکوبی کردن، عرق خوری کردن، هر تفریحی که انجام دادن، بعد که دارن در میان بیرون وایسی تو ماشین ببینشون، ببین اینا نشاط دارن. همشون بلا استثنا من گفتن که نه، یه حالت افسردگی توشون هست. گفتم این درس اخلاقه، ادب از که آموختی از بیادب. بعد من اونجا میگفتم خدا شاهد، شاید بعضی از اون رفقا رو من گاهی میبینم اینجا، باشن شهادت میدن. بهشون میگفتم زدن این حرفا و جا انداختن این حرفا برای جوونا تو تهران کار سختیه. میگه یعنی چی آقا؟ رفته پایکوبی کرده، رقصیده، حالا کسله؟ میگم اینو من نمیتونم تو تهران جا بندازم، ولی شما برید اینجا ببینید. خب حالا ما غفلت نداشته باشیم چی میشه؟ بذارید من امشب سختی کار رو بگم. شما خیلی قیمتی هستید، عوام نیستید که شب 24 رو میرید مجلس اهل بیت، که میرید مجلس خدا. عوام واقعا مثل شما نیستن. عوام میگن بابا زورمون رو زدیم دیگه، دیشب هرچی بوده دیگه، امشب بریم استراحت کنیم. عوام، من خودم از عوامم، نمیخوام کسی رو تحقیر کنم، ولی در تقدیر از شما دارم میگم. عوام یا اوج پیدا میکنن بعد از یه شب قدر، دیگه فردا شبش نمیتونن عبادت کنن یا هزار تا گرفتاری دیگه پیدا میکنن، اصلا لیاقت بیشتر از اونو ندارن، باید چند روزی ول باشن تا اون سطح معنویتشون در حد تعادلشون قرار بگیره، چون اصلا نمیتونن زیاد معنوی بشن. ولی شما قیمتی هستید. من به شما بگم چرا مردم نشاط از راه غفلت رو میپسندن ولی نشاط از راه یقین رو نمیرن سراغ؟ چرا؟ اینم هدیه ویژه محضر سروران خودم. برای اینکه شما بخواید از طریق یقین به نشاط برسی، از یک دالان کوتاه و خفیف خوف باید عبور کنید. ببخشید من اینو بگم سختیشو، مثل خالکوبیه. خالکوبی، این یهلا میرن خالکوبی بکنن، باید ننه من قریبا بازی در نیرن، درد اون سوزنه رو تحمل بکنن. اصلا قدیما خالکوبی ها اینجوری بود دیگه، نه خالکوبی های مدرن، خالکوبی های قدیم درد داشت. طرف میگفت یعنی من این همه درد رو تحمل کردم، نها کن، این اصلا علامت مردونگیش بود. ببینید یقین که عامل نشاطه، یه دالان خوفی رو جلو آدم باز میکنه، باید ازش رد شی. نترس، هولناک نیست، رد شو به نشاط میرسی. غفلت چی؟ غفلت میگه این دالان خوف من اصلا سعی میکنم فراموشش کنم. یه لطیفه ای رو من شنیدم، فوق‌العاده لطیفه حکیمانه ایه، خودم هم خیلی خندیدم وقتی شنیدم، از حکمتش خندم گرفت که چقدر جالب. میگفت طرف سیگاری بود، آثار زیانبار سیگار رو توی مجله خونده بود، اومد تعریف کرد، گفت وای چه آثار وحشتناکی نوشته بود توی برای سیگار. گفتن خب پس سیگار دیگه نمیکشی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. صورت مسئله رو پاک کرد. ببین نشاط در اثر غفلت یعنی این، صورت مسئله رو پاک میکنه. نشاط در اثر یقین چی؟ من با تمام وجود این حقیقت رو به شما هدیه میکنم و یک روایت هم براتون هدیه خواهم کرد در این زمینه. با تمام قلبم به شما این روایت رو هدیه میکنم. نشاط در اصل چی پدید میاد؟ فکر کنی درباره مرگ، فکر کن، نترس، پاک نکن موضوع مرگو. نشاط از سر فراموش کردن مرگ نادانیه. نشاط در اثر غفلت که من سر کیفم، چرا؟ چون مجله نمیخونم که آثار زیانبار مثلا سیگارو نوشته. نه، حلش کن برای خودت. خب این آدم اگر سیگار رو ترک کرده بود یا سیگار نکشیده بود، میگفت آخ جون من که نکشیدم، جیگرش حال می اومد. چقدر فرق داره. کسی که با فراموش کردن و غفلت یاد مرگ نشاط پیدا میکنه، این که خیلی روش غلطیه. اصلا این نشاطش هم نشاط کمیه، هی بره قمار بازی بکنه و مشغول بشه تا یادش بره عوامل اندوه، خیلی بده. خیلی زشته. نشاطش هم نشاط کمیه. نبین الکی داره قهقه میزنه. قهقهش که تموم شد قیافش رو نگاه کن. پس چیکار کنم برم تو یاد مرگ که ترس منو بر میداره؟ یاد مرگ یه نمونه است، دارم مثال میزنم. برو تو یاد مرگ، میترسوندت، بگو من باید برای خودم حلش کنم مسئله رو. یه یقینیاتی درباره مرگ وجود داره که خدا شاهد تمام عمر هر موقع به یاد مرگ بیفتی موجب میشه لبخند بر لبانت بنشینه و عمیقا جگرت حال بیاد. نشاط حقیقی از طریق مرگ نیست، از طریق غفلت نیست، از طریق یقینه. ولی یقین به امور مثبتی که در عالم هستن. من امشب بدترینش رو برای شما انتخاب کردم. بدترین چی؟ بدترین راه، یعنی سخت‌ترین و هولناک‌ترین که یاد مرگه. بعد این شما رو به یه نشاطی میرسه. وقت تو روایت میفرماد میخوای هم و غمت از بین بره یاد مرگ زیاد بکن. اه مرگ که دائم میکنه آدمو. چی دارن میگن به ما؟ ها، دالان خوفناک خفیف مرگ تو رو به یه یقینی میرسونه. آی جگر آدم اونجا حال میاد. هر نقصی داری میگی تمام میشه، نمیمونه، جبران میشه. بشیار چند روز دیگه بیشتر نمونده. الان چند سالته؟ 20 سال. چند وقت گذشته؟ چقدر طول کشید این 20 سال؟ یه چشم به هم زدن، فوقش 3 تا دیگه چشمتو به هم بزنی تمومه. رفتیم به خیال. یه یقینیات مثبت و عمیقا نشاط آوری وجود داره در این عالم، منتها این یقینیات معمولا پشت سر یه دالان خفیف خوفن. بدترین دالان خفیف خوف همون یاد مرگه. ازش عبور کن، نترس. امیرالمومنین میفرماید هر چی ترسیدی دل شیر داشته باش، برو توش، برو داخلش، اما برش در بیا بیرون. امیرالمومنین میفرماید از هر چی ترسیدی برو داخلش. من از مرگ میترسم، برو تو حلش کن برای خودت. و الان فکر کنم من مردم چیکار کنم؟ بالاخره که چی؟ تا کی این مجله رو نخونم؟ بالاخره که چی؟ من میمیرم. برو تو قبرستون، برو زیارت کن قبرا رو. دست پیر مردی که با عصا هم نمیتونه راه بره، بگو تو یه زمانی سن من بودی یا همیشه همین جوری بودی؟ سن تو بودم، سن من بودی، از من قوی تر بودی یا ضعیف تر بودی الان اینجوری شدی؟ میگه اتفاقا تو قوی ترم بودم. و چی شد اینجوری شدی؟ ها، اینا یعنی رفع غفلت کن. اولش تلخه، اولش خوف داره، خوفش خفیفه. ببین من دروغ نمیگم، میگم خوف نداره، برو. خوف داره، خوفش خفیفه. برو از اون ورش بزن بیرون، به یه یقین مثبت برس. ان شاء الله فردا شب، ان شاء الله اگه خدا توفیق بده، یقینیات مثبت نشاط آور رو تو این دنیا پیدا کنیم، یکی یکی بخوریمشون، قدرت و انرژی بگیریم ازشون، نشاط بگیریم ازشون. از غفلت نباید نشاط گرفت. خب من یک روایت از بین روایت هایی که در این باره هست برای شما بخونم، از اصول کافی شریف. کسی هست به نام عقبه، میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. آقا امام صادق علیه السلام، حالا بحثی بینشون بوده، بهشون میفرماید که یا عقبه، لا یقبل الله من العباد یوم القیامه الا هذا الامر الذي انتم علیه. دقت کنید روایتو، من کل داستانشو براتون بگم، وقت گذشته نمیخونم از رو همشو. عقبه روز قیامت قبول نمیشه عمل از کسی مگر اینکه این امری که شما دارید اونو داشته باشه، یعنی ولایت رو داشته باشه. شما ولایت رو دارید، اینو محکم نگه دار که روز قیامت چیزی غیر از این قبول نمیشه. بعد فرمودن که حالا این چجوری بحث مرگ وسط میاد و یقین درباره یک خبر مثبت آن سوی مرگ، و ما بین احدکم و بین ان یرا ما تقر بهی عینه الا ان تبلغ نفسه الى هذا. فرمودن که بین شما و بین همه سعادت و خوشبختی که میخواد بهش برسید هیچ فاصله ای نیست مگر اون نفسی که باید تا اینجا برسه، یعنی مگر مرگ. یعنی شما این دین و ایمان رو دارید به اهل بیت، شما خوشبختی در نهایت عالی، فاصلتون فقط یه جانه، بگیرن ازتون حله، رسیدید به اونجایی که باید برسید. بعد کان معی المعلا، کسی به نام معلا همراه این آقا بوده، به من میگه خب سوالی داری بپرس دیگه از آقا. من گفتم که ابن رسول الله وقتی که نفس به اینجا رسید موقع جان دادن، ببین این میخواد از اون دالانه عبور کنه، نمیخواد فرار کنه از مرگ، میخواد حلش کنه. میگه وقتی که ابن رسول الله وقتی که نفس به اینجا رسید، آدم چیزی میبینه همون لحظه اول، سخت جان دادن دیگه، ترس داره، آدم نمیدونه داره میره کجا. ایشای این یرا، حضرت فرمود یرا میبینه. پرسیدم آقا چی میبینه؟ وقتی آدم جون میده چی میبینه؟ وقتی کسی شما رو دوست داره چی میبینه؟ حضرت فرمود میبینه. دوباره پرسیدم آقا وقتی آدم جون میده چی میبینه؟ آقا فرمود میبینه. 12 مرتبه از آقا پرسیدم آقا وقتی آدم جون میده چی میبینه؟ آقا فرمود میبینه. دیگه ساکت شدم. بعد از یه مدتی آقا برگشت رو به من فرمود که ابیت الا انت تعلم، واقعا دوست داری بدونی؟ گفتم آره، و زدم زیر گریه. گفتم آقا دین من شمایید، دوست دارم بدونم. حالا من نمیدونم واقعا، گفتم این روایت رو با قلبم به شما هدیه میدم، بعد حضرت شروع کردن توضیح دادن با جزئیات که آدم چی میبینه. میگه وقتی گریه کردم فرق قلی، امام صادق علیه السلام دلش برای من سوخت. فرمود خب بیا برات توضیح بدم. یراهما والله، میبینه اون دو بزرگوار رو والله قسم. گفتم فدات بشم، اون دو بزرگوار کیا هستن؟ فرمود یکی پیغمبر اکرم، یکی علی ابن ابی طالب. هیچ نفس مؤمن به ولایتی نیست که از دنیا بره مگر اینکه این دو بزرگوار رو بالای سر خودش میبینه. بعد بیشتر پرسجو میکنه این فرد. آقا میفرماید که اون دو بزرگوار وقتی اومدن، مؤمن دیگه مسیر خودشو میدونه بقیهشو کجا بره و میره و دیگه دوست نداره برگرده. بعد حضرت توضیح میدن چجوری میبینه. من میخوام بخونم برات. بعضی ها کلن مرگ رو فراموش میکنن، خوشحالیشون از اینه که به یاد مرگ نمیفتن. بعضی ها از مرگ عبور میکنن، به این نقطه میرسن و یه عمر خوشحالن که یه روزی به این نقطه میرسن. چقدر بین این دوتا فرق هست. به عنوان یه مثال ها، برای این که نشاط اثر غفلت و نشاط اثر یقین. فیجلس رسول الله عند رأسه و علی عند رجلیه. وقتی کسی از مؤمنین میخواد بمیره، پیغمبر بالای سرش مینشینه، امیرالمؤمنین پایین پاش. بعد چه اتفاقی میفته؟ من نمیدونم اینو چجوری من بخونم برای شما. فیوکب با علیه رسول الله، رسول خدا خم میشه رو صورت این مؤمن و باهاش شروع میکنه به حرف زدن. یا ولی الله ابشر انا رسول الله انی خیر لکم ما ترکت من الدنیا، من پیغمبر خدا، من برای تو بهترم از همه اون چیزایی که تو دنیا رها کردی، راضی بیا بریم. بعد این خوشحال میشه، جگرش حال میاد. ثم ینحز رسول الله فیقوم علیون، سپس بلند میشه پیغمبر، علی ابن ابی طالب میاد جاش مینشینه. بعد امیرالمؤمنین خم میشه رو صورت این مؤمن، میگه عزیز من، من علی ابن ابی طالبم، من همون علی هستم که انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه، من همون علی هستم که تو دوست داشتی منو، من به نفع تو هم الان، من حالا به تعبیر خودمونی خود ما بخوایم فارسی هم، من الان در خدمت شما. در روایت دیگری فرمود من احبنی وجدنی عند مماتی حیث و یوهه. انقدر جگر مؤمن رو حال میارن اونجا دو تا شخصیت برجسته عالم خلقت. ما چی کار کردیم؟ با این یقین به نشاط برس، نه با غفلت فراموشی مرگ. پرسیدم آقا جون تو قرآن اشاره ای به این آیه به این مطلب هست؟ فرمود بله، الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا و في الاخره الى آخر. اینا بشارت هم در حیات دنیا دارن هم در حیات آخرت. من احبنی وجدنی عند مماته حيث يحب، امیرالمؤمنین فرمود هر کی از دنیا بخواد بره منو دوست داشته باشه منو میبینه. نه چه جوری میبینه؟ هر جوری که دوست داشته باشه. الان دوست داری چیکار کنم برات؟ کنارت بنشینم باید حرف بزنم، وایسم ملک الموت اومد کمکت کنم جواب بدی، از تنهایی درت بیارم، میخوای من جات جواب بدم؟ چی میخوای الان؟ وجدنی عند مماتهی حیث و یحب، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. چرا ما در نظر نگیریم چیزهایی که هولناکن تو دنیا در نظر بگیریم، ازشون عبور کنیم، به یه یقینیاتی برسیم؟ آقا ما اینجوری به یقین نمیرسیم. چجوری به یقین میرسیم؟ خود آقا نمیشه این حرفا رو به ما بزنه. والا من چرت کنم ممکنه از آقا بخوای وقتی دیگه شبی در رؤیای صادقه امیرالمؤمنین رو زیارت کردی و به تو گفت همین حرفو که اطمینان آور باشه برات، چرا نباشه؟ علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه میگه تو حجره نشسته بودیم، بحث شد، شوخی شد، بیمزگی شد، یکی از این بچه‌ها برگشت گفتش که دوست دارید یه حورالعین دنیایی مثلا ببینید، حالا من تعبیر نمی کنم، یا مثلا یک چهره امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یه بیمزه تر از اونی هم برگشت گفت حالا آقا رو که انشالله خواهیم دید، حالا فعلا از همین دنیاییاش ببینیم برامون بهتره. و بقیه هم زدن زیر خنده. من دلم گرفت، برگشتم گفتم نه، من همین الان هم دوست دارم امیرالمؤمنین رو ببینم. بغض گلومو گرفت، از اون جلسه شوخی بیمزه بلند شدم اومدم بیرون، رفتم تو اجره خودم سیر گریه کردم، صورتم پایین بود داشتم گریه میکردم، گریه هم تموم شد، دلم برای آقا گرفت که آقا چرا تو رو با کس دیگه مقایسه کردن اصلا اینا. میگه چشمم رو بالا کردم، یه دفعه چهره بیمثال علی ابن ابی طالب و تمام رخ مقابل خودم زیارت کرد، انقدر لذت بردم از دیدن علی ابن ابی طالب. برگشتم این طرف به این حجره یا گفتم خب شما که بیمزه بازی در می آوردید دیدید اون چیزی که میخواستید؟ گفتن نه بابا چرت و پرت داشتیم میگفتیم. میگه ولی من بهشون گفتم من اونی که میخواستم دیدم. من آقامو زیارت کردم. آقا یا امیرالمؤمنین یه گوشه ای یه شبی دل ما رو خوش کن به زیارت خودت، بخواید ازش، سرمایه ی عمرتون میشه. اولش بگو آقا یه بار ببینمت دیگه مزاحمت نمیشم، بعدش اینقدر هلاک میشی میگی آقا من خوش به حال اونایی که تو رو ندیدن، اینقدر بیچاره نیستن. ذکرش شما رو اینجوری ملتهب میکنه و دلتنگ امیرالمؤمنین میکنه، اما اون از دل زینب دو سه شب دیگه امیرالمؤمنین رو نمیبینه. امان از دل ابا عبدالله الحسین که چه عشقی به باباش علی داشت، اسم همه بچه هاشو علی گذاشت. امان از دل قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.